بهترین بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج از استاد محمد جواد شهری، شنبه 1 دی ماه 1397.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین السنین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و سلم على سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب مرحوم شهید صدر در مورد اینکه علم اجمالی به وجوب اقل و اکثر ما داریم، یک سری موانعی نسبت به یک سری تقریباتی ذکر میکنن برای اینکه بگن این علم اجمالی منحل میشه. یکی اینکه ما علم داریم به اینکه اقل یا واجب است نسبیاً یا واجب است غیرین. خب بحثش در جلسه قبل گذشت و بعضی از نکات بحثش هم تو جلسات آینده روشن‌تر میشه انشاءالله. تقریب دیگر این هست که ما بگیم که عقل وجوب نفسی داره. حالا این وجوب نفسیش چه استقلالی باشه چه زمینی باشه اون فرق نمی کنه. یعنی در واقع ما می دانیم وجوب نفسی عقل رو گرفته، نمی دانیم وجوب نفسی زائد بر عقل رو هم گرفته یا نگرفته. براعت نسبت به اون زائد از عقل جاری می کنیم. این تقریب دوم هست. این تقریب دوم رو گونه های مختلفی پاسخ داده شده. من حالا یک پاسخش رو که کلام شریف سر مفصل تر بحث شده اون رو بحث میکنم. پاسخ های دیگرش به نظر من جوهرن این پاسخ ها به یه جا برمیگرده، خیلی تفاوت جوهری نداره. اینه که فقط یک پاسخش رو بررسی میکنیم. یکی از پاسخش این هست که خب شما میگید عقل واجب است نفسیاً مستقلاً او فی ضمن الاکثر. اگر عقل وجوبش استقلالی باشد، این وجوبش مطلقه، یعنی چه اکثر رو بیارید چه اون جزء زائد رو بیارید چه جزء زائد نیارید، اون مطلوب شده و واجب آورده شده. ولی اگر در ضمن اکثر واجب باشه، باید به انضمام جزء زائد آورده بشود، مقترن به جزء زائد آورده شود. بنابراین اگر مجرد از جزء رابع آورده شود، انتصال تحقق پیدا نمی کنه. اقل مطلق و اقل مقید دو شیه. بنابراین اینجور نیست که ما یک قدر متیقنی داشته باشیم بگیم این مقدارش قطعا واجبه، زائد بر این واجب نیست. نه، اونی که علم بش داریم خود همون معجزه.
اینکه ایشون میگه
نه خلافی میخواد بگه که مشکل رو حل نمی کنه. نه وجود نفسی داره ولی ذهنیه، نفسی استقلالی نیست. نه نفسیتش که سر از ذهن نمیره.
خب حالا
بلاغت وحدت
و مطلوب و اینا می فرمایید
دو چیز
میشن، یعنی در واقع روشن میشه این بحث. بنابراین تقریب بحث این هست که ما یک قدر متیقن در وجوب نداریم بگیم اقل واجب است. نه، خود همین اقل رو دو جور میشه تفسیر کرد، اقل در ضمن اکثر یا اقل مطلق. اقل در ضمن اکثر و اقل مطلق دو گونه اقل هست و این با توجه به اینکه دو گونه اقل هست مشکل انحلال علم اجمالی، باعث انحلال علم اجمالی نمیشه. خب فرما های سر به تناسب این بحث میگن این بحث با واسطه به اینه که ما حقیقت علم، حقیقت واجب ارتباطی رو روشن کنیم. وجوب ارتباطی درش اجزا مرتبط به هم وجوب پیدا میکنن. چطور میشه که یک وجوب ارتباطی میشه؟ تحقیق حقیقت وجوب ارتباطی رو شروع میکنن. ایشون در واقع سه تا مبنا در باره حقیقت وجوب ارتباطی ذکر میکنن. یک مبنا این هست که وجوب ارتباطی معناش اینه که هر جزئی از اجزا مقید به جزء دیگر واجب شدن، این میشه وجوب ارتباطی. این تقریب دیگه تقریب است که مرحوم قاضی ها دارن که ارتباطی بودن وجوب از ناحیه واجب نیست. واجب چه ارتباطی باشه چه استقلالی باشه یک شیه، ولی وقتی ملاک ما ملاک واحد باشه این میشه وجوب، وجوب ارتباطی. وقتی ملاک ما متعدد باشه این میشه وجوب استقلالی. حالا من اینو تو پرانتز عرض کنم، من واضح شبیه همین نگاه رو در بحث عام مجموعی و عام استقراقی و عام بدلی مطرح کردن، در مورد این که اون عموم که سرز داریم عموم گاهی قد استقراقیه گاهی قد بدلیه گاهی قد مجموعیه، فارق بین این عموم ها چیه؟ آیا نفس تصور عام به سه شکل گونه گونه؟ ایشون اونجا هم همین مطلب رو مطرح کردن که نه، عموم سه شکل گوناگون تصور نمیشن. گونه های سگانه عموم ناشی از نحوه ملاک هست، اون ملاک اثر میگذاره در نحوه وجوب و این وجوب هست که واجب رو متعدد میکنه، یعنی گاهی اوقات انحلالی میشه عام استقراقی اگر باشه، گاهی اوقات غیر انحلالی میشه، حالا حال یا به نحوه عام بدلی یا به نحوه عام مجموعی، اینا چیزایی هست که ناشی از نحوه ملاحظه متعلق الحکم، یعنی نیست که وجوب به تعلق گرفته یه جوره، ولی همین به تبع وحدت و تعدد ملاک و بدلیت و مجموعی بودن ملاک و اینها خود تغییر میکنه. خب آقای سرش اینجا مفصل وارد این بحث شدن در مورد کلام مرحوم قاضی ها، من وارد بحث نمیشم، همینجور مطلب درستم هست. حالا اینو به کلام خود آقای سر مراجعه کنید. این معقول نیست که حکم بدون عرض کنم موضوع، یعنی این تصویری که مرحوم قاضی ها داره تصویر ناتمامیه. یه انقلاب‌های ما با کردن مرموهای صد و نحوه نگاهشون به بحثم داریم، ولی دیگه من بحثاشو وارد نمیشم چون با اصل مطلب مرموهای صد موافقیم. بعضی جزئیات بحث رو که خیلی تام نمیدانیم ازش میگذاریم.
این که به طبع ملاک واجب
تغییر بکنیم تمام نه، میخوام بگیم به طبع ملاک چند جور تطور موضوع میشه، اینجور نیست که نه، ایشون میگه اصلا موضوع چیداش متعدد نمیشه، یک جور واحد هست، اصلا تطوراتش واحده. یعنی در نوعی به تعبیر دیگه موضوع و محمول ما میگیم مثلا کل عالم واجب الاکرام یا العالم واجب الاکرام، اینجوری حالا دو مطلقات در نظر بگیرید. این العالم گاهی اوقات استقراقی ملاحظه میشه، گاهی اوقات مجموعی ملاحظه میشه، گاهی اوقات بدلی ملاحظه میشه. این ملاحظات در ناحیه موضوع نیست، در ناحیه محموله. محمول باعث میشود حکم مختلف بشه. به تبع تعدد ملاک محمول مختلف ملاحظه میشه و محمول مختلف ملاحظه شدنش باعث میشه که سه گونه مختلف و حکم اینجا بیاد. نه اینجور نیست، باید در ناحیه خود موضوع سه گونه مختلف ملاحظه بشه. تا موضوع مختلف ملاحظه بشه محمول های مختلف نمیتونن به این موضوع عارض بشن. معروض باید گونه های مختلف داشته باشه تا عارض بتواند بر این گونه ها حمل بشه و عروض پیدا کنه. حالا این وقت است که نمیخوام وارد بحثش بشم، یه مقداری دقت های خاصی داره. البته عرض میکنم من موازی ها اصلا فضای فکریش با فضای فکری که آقای سعد داره متفاوته. یکی از نکاتی که ما با آقای سعد چیز داریم، آقای سعد حرفای آقای آزیا رو تو فضای فکری خودش طرح نکرده، یه فضای خاصیشون داره. آقای سعد فضای فکری خودش اون حرف را مطرح کرده و جواب داده. نمیخوام اون رو وارد بحثش بشم. اون فضای کلی حاکم بر ذهن مرحوم آقای آزیا فضای ناتمامیه. بگذاریم. مرحوم آقای سعد اصلا نمیشه، نه اوناش مشکلاتی که هست اصلا تا تصور موضوع به گونه های مختلف نباشه حکم متعدد نمیتونه روی این موضوع بره. نه دقیقه داره نمیخوام وارد بحثا بشم. اما آقای سرج وارد بررسی وجه سومی هم مرحوم آقای صدر دارن در مورد حقیقت واجب ارتباطی که باید عرض میکنن. مرحوم آقای صدر در مورد واجب ارتباطی وجه اول و دوم رو نقد میکنن. ما نقد وجه دوم رو کار نداریم، به نقد وجه اول میپردازیم. ایشون میفرمایند که واجب ارتباطی معناش مقید شدن هر جزئی به سایر اجزا هست، یعنی هر جزئی فی نفسه خودش وجود داره، جز اون فی نفسه هست ولی وجودش مقید به سایر اجزا هست. خب این توضیح هم میدن مرحومای صد که این مشکل دور نداره، ولی دلیل اثباتی ما برش نداریم که هر جزئی مقید به سایر اجزا هست. بعد ایشون توضیح میدن، میگن که نفس تقید هر جزء به سایر اجزا کافی نیست برای ارتباطی ساختن وجوبات. خب ممکنه ما ملاک های متعددی در اجزا باشه ولی این ملاکات هر کدوم مقید به دیگری باشه. بعد ایشون مثال میزنن، ببینید نماز عصر مقید به این هست که قبلش نماز ظهر باشه، ما ممکنه تصویر کنیم که نماز ظهر هم ملاک و وجوبش مقید به این هست که بعدش نماز عصر باشه. حالا اینکه اگر این فرض رو کردیم که وجوب مقید به این هست، وجوب ظهر هم مقید به اینه که عصر بعدش بیاد، این باعث نمیشه که ما وجوب ظهر و وجوب عصر ارتباطی بشه. نه، دو تا وجوب هست ولی وجوبایی که مقید به هم هستن. حالا من یه مثال عرفی تر بزنم که وجدانن روشن بشه که چجوریه. گفتم ببینید گاهی اوقات مطلوب ما شاد کردن زیده و مطلوب ما شاد کردن عمره. شاد کردن زید و عمر اگر به این است که این دو تا کنار هم قرار بگیرن، یه سفره بندازیم هر دو کنار هم بخوام سور بخورم، یک جلسه انسی باشه، این انس باعث میشه که اینا شاد بشه. خب شما اگر سفره انداختید و اینها رو شاد کردید، دو تا مطلوب رو تأمین کردید، ولی مطلوب تأمین این مطلوب در مورد هر یکی مقید به این که یکی هم باشه. گاهی اوقات اینجوری میشه دیگه، اگر هر جزئی تأمین مصلحتی که نسبت به اون جزء هست مقید این هست که بعدش جزء دیگه هم بیاد، کنار در کنارش جزء دیگه هم بیاد، این باعث نمیشه که اینا یک واجب واحد بشن، نه وجوبات متعدده متقیده میشن. این مطلب خب اصلا درستی هست، اشکال های سردان اشکال وارد میاد. خب این بیان اول. بیان دومی که برای این که میگن حتما در واجبات ارتباطی اعضا اجزا باید مقید به هم دیگه باشه، اون این هست که یعنی شما یه مطلب در مورد واجبات ارتباطی روشنه، اون این که شما اگر هر جزئی رو بدون سایر اجزا بیارید هیچ فایده نداره، اون فرضی که شاهد از این امر داشته رو تأمین نمی کنه. با توجه به این مقدمه به تصور عقلی وجوب جزء سه شکل ممکنه، به تصور بدوی عقلی، یا جزء مقید به سایر اجزا واجبه، یا نه مطلق نسبت به سایر اجزا، یعنی چه سایر اجزا باشن چه سایر اجزا نباشن این جزء واجبه. شکل سومی که مهمل باشه، احمال در مقام ثبوت معقول نیست، یعنی مطلوب واقعی شارع یا بالاخره رو مطلق نخوری یا مقید، احمال گاهی اوقات در مقام اثبات ممکنه. شارع اصل وجوب رو بیان میکنه، اما حالا قید و قید که آیا قید داره قید نداره اونا رو نمیخواد در مقام بیان خصوصیات نیست، از یه اون همه محمله بیان میشه، در مقام بیان و اثبات و اینا احمال معقوله، ولی اراده ثبوتی شارع بالاخره یا رفته روی مطلق یا مقید. پس در مقام اگر روی میگید روی مطلق رفته، معناش اینه که هر جزء ولو جزء دیگر هم نیاید مطلوب شارع تأمین شده است، در حالی که فرض این بود که هر جزء در صورتی مطلوب شارع رو تأمین میکنه که در کنارش سایر اجزا باشه. اینم خلف فرض است. پس بنابراین نتیجه شدیم که هر جزء مقید به سایر اجزا باشه. خب این تقریب. حالا در مورد تقریب من قبل از اینکه به بیان آقای سعد بپردازم این رو نکته عرض کنم، با توجه به این دو تقریب دومی که اینجا هست و اشکالی که مرحوم آقای سعد به تقریب اول مطرح کردن که نفس مقید بودن ارتباطیت رو ایجاد نمی‌کنه، نتیجه این تقریب با توجه به اون اشکال آقای سعد این هست که مقید شدن هر جزء به جزء دیگر در واجبات ارتباطی شرط لازم هست، ولی شرط کافی نیست. یعنی باید هر جزء مقید به جزء دیگه بشه، ولی این مقدار کافی نیست برای اینکه ارتباطی کنه. ممکنه ارتباطی بکنه، ممکنه ارتباطی نکنه. ارتباطیت به یک ملاحظه دیگری نیاز داره. ولی خب همین نکته که شرط لازم وجوب به ارتباطی تغییر هر جزء به جزء دیگر است، همین رو ببینیم آیا تام هست و تام نیست. آقای سرج اینجا در مقام اشکال برمیان، ایشون میفرمایند که این تقریبی که شده بر مبنای یک نگاه خاصی در بحث اطلاق. در بحث اطلاق دو تا مبنا وجود داره. یه مبنا این هست که اطلاق یعنی لحاظ سریان حکم نسبت به جمیع حالات. فرض کنید ما میگیم عالم مطلقه، یه موقعی مطلق بودن عالم یعنی این که عالم ممکنه عادل باشه، ممکنه فاسق باشه. اطلاق یعنی لحاظ سریان حکم، لحاظ سریان نسبت به حالت عادل بودن و عادل نبودن، لحاظ سریان نسبت به این دو حالت. خب این یک تصویر از اطلاق. یه تصویر دیگر هست، اون اینه که اطلاق یعنی عدم لحاظ یک قید خاص، یک امر عدمیه. اطلاق یعنی اینکه لحاظ تقید این مثلا عالم به قید عدالت یا فسق نشده باشه. عدم لحاظ القید این هست.
اونجا
لحاظ سریان، اون قسم اول تصویر در اطلاق اینه که اطلاق لحاظ سریان هست. یه جوری دیگه این هست که نه، اطلاق عدم لحاظ تقیده.
قسم اول
تقید
لحاظ شد یا نه؟
تقید نه، لحاظ سریان.
خب مگه
میشد
سریان لحاظ
شد؟ اون این که لحاظ سریان نه قیدیت. یه جور این هست که اطلاق یعنی سریان حکم نسبت به جمعی حالات و صور ملاحظه میشه. یه موقعی هست نه، عدم لحاظ قید که تو تعبیرات که تو کلمات آقایون گاهی اوقات از این دو مبنا هست با این تعبیر یاد میشه که آیا اطلاق جمع القیود است یا اطلاق رفض القیود است. اون که لحاظ سریان هست اون رو تعبیر میکنن اطلاق جمع القیوده،
یعنی قیود لحاظ میشن،
یعنی شمول حکم نسبت به همه قیدها در نظر گرفته میشه.
ولی اجمالا به
اون قیدها حالا جزا دیدیم اقبال مطلب واضح تر میشه. اطلاق جمع القیوده یعنی این که این مطلق هم حالت هم در ظرف این قید هست هم در ظرف قید دیگر. یه موقعی هست نه، اطلاق رو رفض القیود میگیم. یه اطلاق به معنای این هست که هیچ قیدی همراه آن ملاحظه نمیشود، نه که همه قیدها ملاحظه میشود. دو تصویره، یه تصویری که همه قیدها همه صورتهای مختلف همراه اون مطلق ما ملاحظه میشه، یه جور تصویر برای اطلاق هست. یه موقعی هست نه، هیچی که از اون حالتها و قیدها ملاحظه نمیشه. آقای سرد میفرمایند که اگر ما این تقریبی که آقایون اینجا مطرح کردم که شما باید حتما حکم رو این موضوع به اطلاع جزء رو مقید به سایر اجزا ملاحظه کنید، ایشون و الا این محضور پیش میاد که یا مطلقت یا مقید. این تقریب بر پایه این هست که اطلاق به معنای لحاظ سریان باشه و لحاظ سریان حکم لحاظ سریان نسبت به جمعی حالات و محضور داره، پس بنابراین اطلاق نمیشه، باید تقیید باشه. ولی نه، ما میگیم اطلاق عدم لحاظ قیده. اگر اطلاق رو عدم لحاظ قید دانستیم، اینجا میتونیم قائل به اطلاق بشه. اینجا هر جزئی مطلق است، همراه اون قید اقتران به سایر اجزا و عدم اقتران به سایر اجزا ملاحظه نشده. ولی خب بحث سر اینه که حالا که مطلقه، چرا حکم نسبت به حکم وجوب نسبت به صورتی که سایر اجزا نیامده اند تصریح پیدا نمی کنه؟ نه به جهت اینکه در ناحیه موضوع مشکلی هست، موضوع مطلقه، محمول ما که وجوب هست یک وجوب خاصیه. این وجوب چون یک وجوب ارتباطیه که به اصطلاح همه وجوبات اجزا از پشت کردن به هم گره خوردن، به هم دیگه مشدودن، زهر و بعضی به بعض تعبیر میکنه آقای صدر، همه این وجوب ها پشت به پشت هم به هم دیگه چسبیدن، این اشتداد وجوب یعنی به هم چسبیدگی وجوبات ارتباطی باعث می شود که وجوب هر جزء نسبت به صورتی که این جزء مقترن به سایر اجزا آورده نشود امتداد پیدا نکنه، ولی نه اینکه در ناحیه موضوع یک همچه قیدی وجود داشته باشه. خب حالا این بیانی هست که مرحوم آقای صدر اینجا بیان می‌فرمایند. برای روشن شدن این بحث به نظرم یه مقداری در مورد حقیقت اطلاق و اینکه آیا اطلاق جمع القیود است یا رفض القیود است باید صحبت کنیم. یک بیانی مرحوم ناینی در بحث اطلاق دارن. مرحوم ناینی می‌فرمایند که در مورد عموم هم ما نیاز به اجرای مقدمات حکمت داریم. مقدمات حکمت در مدخول عام ما نیاز داریم. اکرم کل عالمن که ما میگیم، این عالم ممکن است مراد عالم به نحو مطلق باشه، ممکن است مراد از عالم عالم مقید به یک قیدی باشه. اینی که مراد از مدخول عالم مطلق هست، این به برکت اجرای مقدمات حکمت در مدخول هست. تا در مدخول ادوات عموم مقدمات حکمت رو جاری نکنیم مشکل حل نمیشه، چون در واقع ایشون میگن که ادوات عموم دال بر استیعاب ما یراد من المدخوله، مراد از مدخول باید معین بشود، ادوات عموم میاد این مراد رو تعمیم میدهد و مقدمات حکمت در تعیین مراد از مدخول دخالت داره. تا مقدمات حکمت نباشه مراد از مدخول روشن نمیشه. خب اینجا حاجا یک توضیحاتی مطرح می‌فرماید. این توضیحات مشابهش در فرمایشات آقای فرد هم وارد شده، ولی نتیجه گیری مناسب از این بحث ها رو آقای فرد نکرده، به یک آخر بحث به جای دیگه بحث ها رو نشون برده. حالا من وارد فرمایشات آقای فرد رو اینها نمیشم، اصل خود این بحث رو دنبال میکنم. حاجه ها می فرمودن که ببینید در اکرم کل عالمه، یه موقعی شما میگید از عالم عالم عادل اراده شده است، این قطعا مجازه که ما بگیم عالم و مرادمون عالم عادل باشه، این مجازه. دو مطلب گاهی وقت با هم خلق بود میشه، گاهی اوقات ما میگیم و جا رجل من افضل مدینه یسعا، میگید شما این رجل یک رجل خاصی بوده با یک سری خصوصیات خاصه، ولی اون خصوصیات خاصه رو ما با کلمه رجل افهام نمی کنیم، مجرد این که در عالم خارج اون رجل جایی خصوصیات خاصه داشته، باعث نمی شود که جا رجلون به معنای رجل مقید به اون خصوصیات خاصه باشه. نه، اطلاق رجل و اراده رجل مقید به غیر خاص مجاز دارن. در مورد کل عالمین هم یه موقع شما میگید از عالم اراده عالم عادل شده، خب این مجازه. احتمال اینکه از عالم اراده عالم عادل شده باشه، این احتمال اثرات الحقیقه ای که اونو نفیش میکنه. یه احتمال دیگه اینجا هست که از عالم عالم اراده شده باشه، ولی یک قیدی اینجا وجود داشته باشه، قید مقدر باشه. گاهی اوقات بعضی کلمات در تقدیر گرفته می شود، به تعبیر ابن مالک و حد سمای علم و جارزان، حد سمای علم جارز هست. اگر این باشه اصل عدم تقدیر، جایی که ما شک می کنیم که تقدیر در کار هست تقدیر نیست، اصل عدم تقدیره. جایی که تقدیر هست رو در اصطلاح ادبی گاهی وقت مجازه در حذف میگن. اصل اصالت الحقیقه ای هست که نافی در مجازه در کلمه است. اصل اصالت الحقیقه ای هست که نافی مجاز در حذف. یه جور دیگه هم این هست که نه در عالم تجوز اراده شده باشه، نه در مدخولش تقدیر گرفته شده باشه مقدر باشه، مجازه در اسناد باشه. گاهی اوقات میگن اسناد و شیء لا غیر ما هو له، که مجازه در اسناد هست. خب اگر این احتمال هم باشه، یعنی حکم برای عالم عادل باشه ولی در مقام اسناد لفظی ما حکم رو به عالم نسبت بدیم، خب اونم مجازه در اسناد هست. اصالت الحقیقه اقتضا میکنه اسناد ما اسناد حقیقی باشه، که اسناد مجازی باشه مخالف با اصالت الحقیقه است. پس بنابراین اگر ما این اصول لفظیه رو جاری کردیم، تجوز در کلمه، تجوز در حذف و تجوز در اسناد رو با اصول لفظیه نفی کردیم، دیگه نیاز به چیزی نداریم. معناش این هست که مراد از عالم عالم بدون غیره، کل میاد این عالم بدون غیر رو تعمیم میده. بنابراین مجرا مجرای اینجا نیازی نیست به اجرای مقدمات حکمت. خب اینجا این سوال هست، اگر بیان شما این هست، پس جای مقدمات حکمت در مطلقات چیه؟ وقتی ما میگیم اکرم العالم، شما میگید این عالم مطلقه، با اکرم کل عالم فرق داره، این چه شکلیه؟ پاسخ مطلب اینه که مقدمات حکمت در مفاد افرادی کلمه دخالت نداره، بلکه در جای مقدمات حکمت جای دیگریه. توضیح ذالک من برای اینکه مطلب واضح تر بشه به صورت قضیه حملیه عبارت رو ذکر میکنم. یه موقع شما میگید کل عالم واجب الاکرام، یه موقع میگید العالم و واجب الاکرام. العالم و واجب الاکرام، این قضیه به اصطلاح منطقی ها سور درش ذکر نشده، سور کلیت و جزئیت ذکر نشده. قضیه ای که سور درش ذکر نشده باشه مفادش قضیه مهمله است. قضیه مهمله هم با قضیه کلیه سازگاره، هم با قضیه جزئیه. وقتی بگیم الحیوان و انسانون، این قضیه صادقه، چون بعضی از افراد حیوان انسان هست. وقتی میگیم که الحیوانو و مثلا الانسانو حیوانون، اون هم درسته، چون به نحوه کلی انسان حیوانه. قضیه مهمله هم با قضیه جزئیه سازگاره، هم با قضیه کلیه. مقدمات حکمت جایگاهش چیه؟ جایگاهش اینه که قضیه مهمله رو به قضیه کلیه تبدیل میکنه، یعنی همون مفادی رو که سور قضیه به دلالت لفظیه افاده میکند، مقدمات حکمت همون رو به دلالت عیون عقلیه تعبیر میکنن. و من عرضم اینه که مقدمات دلالت عرفیه هستن، اونش خیلی مهم نیست. به دلالت بفرمایید عقلیه یا دلالت عرفیه، مقدمات حکمت افاده سور کلیه رو میکنه، یعنی مفاد مقدمات حکمت با مفاد سور کلی هیچ فرقی نداره، هر دو یه چیز رو افاده میکنن. در جوهر قضیه که افاده میکنن یک شیده، ولی خب یکیش با یک ادوات لفظیه، یکی با سکوت. سکوت از قید ادوات جزئیت و سور جزئی دال بر این هست که به نحو کلی اراده شده. حالا به چه نحو، بحثاش رو بحث مطلق و معید بیان خواهد شد. ما در العالم و واجب الاکرام، العالم و واجب الاکرام ممکنه بعضی از افراد عالم واجب الاکرام باشن، ممکنه همه افراد عالم واجب الاکرام باشن. مقدمات حکمت دیگه همه افراد عالم واجب الاکرام هست، همون مفادی که اگر کل ذکر میکردیم همونو میرسون. میگن که عرفن ولو بین خاص و عام تفاوت هست، هر دوشون دوتا اعتبار متباین هستن، ولی عرف سکوت رو برای افهام عمومیت حکم کافی میدونن، ولی برای افهام خاص بودن حکم و عدم شمول حکم نسبت به بعضی افراد موضوع نیازمند دال اثباتی میدونه عرف. دال سکوتی و دال عدمی رو کافی نمیدونه و این شکلیه. نه حالا نه اصلا آقایون میرزاینایی، این دو نگاه کاملا متفاوت به جایگاه مقدمات حکمت هست. میرزای نایمی مقدمات حکمت رو در مفاد افرادی دخیل میدونه، ولی با این نگاهی که ما کردیم مقدمات حکمت در مفاد ترکیبی جمله دخالت داره نه در مفاد افرادی. حالا این بحث رو انشالله فردا و تطبیقش و بحث رو فردا دنبال میکنیم.
ایشون نمیخواد بگه که شاره مثلا در مقام بیان قیود عالم بود قبول کرد مثلا اون مطلق؟
نه، ایشون مقدمات حکمت رو جایی که کلن باشه جاری میکنه، چون میگه کلن باشه مقدمات حکمت لازمه. ما با این بیانی که گفتیم جایی که کلن دیگه مقدمات حکمت نمیخواد، مقدمات حکمت کلیت رو میخواد اثبات کنه. ایشون میگه مقدمات حکمت کلیت اثبات نمی کنه، مقدمات حکمت چیز دیگری رو میخواد اثبات کنه. اون چیز یعنی در واقع ایشون دو گونه مقدمات حکمت رو برش جایگاه کردن قائله، یکی در مدخول یکی در کل افاده ایشون. حالا این ادامه بحث رو فردا ان شاء الله. الله اکبر. الله اکبر. الحمد لله. الحمد لله.